أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا للتحية لولا أن هدانا الله. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز مبارک جمعه به ذکر و یاد خداوند و شکر و سپاس نعمتهای بیکران الهی و صبر در سختی ها و مشکلات و رعایت تقوا و پرهیزکاری در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به حق اولیاء بزرگوار خودت تو را سوگند می دهیم به همه ما توفیق پرهیزکاری و پارسایی و ذکر و یاد خودت را در همه احوال عنایت بفرما. در خطبه های قبل در زمینه بحث انفاق در راه خدا به آیاتی از سوره بقره در این زمینه نگاهی انداختیم و توضیحاتی را در مورد اون آیات مربوط به انفاق عرض کردیم. این خطبه هم ادامه همون بحث هست و اشاره‌ای به پاره ای از آیات شریفه قرآن در سوره توبه در زمینه انفاق در راه خدا. این را گاهی دیگه هم عرض کرده ایم که در سوره توبه که البته در این که سوره توبه یک سوره مستقلی است یا ادامه سوره انفال هست، در میان مفسرین و فقها دو نظر هست. بعضی اعتقاد دارند که سوره توبه به دلیل اینکه بسم الله ندارد ادامه همون سوره انفال هست. بعضی از مفسرین و فقها از نظر فقهی عقیده شون این بوده و در نقطه مقابل هم بعضی عقیده شون این است که نه، سوره توبه خودش سوره مستقلی هست و به دلیل اینکه این سوره عمدتاً به بحث کفر و نفاق پرداخته است و بیشتر غضب خداوند در این سوره تجلی کرده است، از این جهت هست که تنها در این سوره یاد و شروع به بسم الله نشده، یعنی رحمت خدا در ابتدای سوره نیامده. هر حال سوره توبه را ما چه سوره مستقلی بدانیم یا قسمتی از سوره انفال بدانیم، در این آیات از سوره توبه از ابتدا تا انتها چند محور و مسئله بیشتر مطرح شده و با توجه به اینکه از سوره هایی است که اواخر عمر مبارک رسول گرامی اسلام هم نازل شده، از این جهت هم قابل توجهه که مسائلی که در این سوره در اواخر عمر مبارک پیامبر مطرح شده مسائل مهمی بوده. در این سوره چند موضوع بالخصوص مطرح شده که شاید مهمترین اونها مسئله نفاق باشه. سراسر این سوره و در اکثر آیات شریفه این سوره مبارکه شما که دقت بکنید ببینید مرتب صحبت از گروهی از منافقین میشه، نشانه های نفاق، پایه های نفاق، ارکان نفاق، آثار نفاق و ردبندی منافقین. یه بحث عمده این سوره شریفه همین بحث نفاق هست. مرحوم علامه طباطبایی بعد از اینکه از تفسیر این سوره این به پایان میرسونن، آخر تفسیر این سوره میفرمان که من قرار داشتم که در پایان این بحث تفسیر سوره توبه بحث نفاق را مطرح بکنم، به دلیل اینکه یک محور مهم و موضوع بسیار اساسی سوره توبه مبحث نفاق هست. البته ایشون فرمان من فرصت نکردم که این بحث رو کامل بکنم و به طور جامع درباره نفاق بحث بکنم. منظور اینه که از دیدگاه ایشون به عنوان یک مفسر بزرگ قرآن کریم که حق بزرگی بر ما شیعیان و بر ما مسلمین داره، ایشون تفسیر المیزان تفسیری است که تفسیر شیعه را و تفسیر قرآن را چند قرن جلو آورد. مرحوم علامه طباطبایی یک عالم کم نظیر تاریخ ماست و حق بزرگی بر گردن همه ما معتقدان به اسلام و تشیع دارند. در این دوره معاصر ما از کسی مثل امام که بگذریم که مقام ایشون والاتر و بالاتر از همگان است، شاید دیگه کسی اون اندازه مؤثر در فرهنگ شیعه، در تفسیر، در معارف و عقاید و اخلاق و قرآن کریم، کسی به پایه مرحوم علامه بزرگوار مفسر کبیر قرآن مرحوم طباطبایی علامه طباطبایی کسی نمیرسه. شخصیت واقعا بی‌نظیری است که مرحوم مطهری گاهی، شهید مطهری گاهی در صحبت‌ها و مباحثشون می‌فرمودن که 50 سال 100 سال باید بگذرد تا حوزه‌های ما و دانشگاه‌های ما و مجامع علمی ما اصلا بفهمند علامه طباطبایی کی بود، تا بفهمند که علامه طباطبایی کی بود. این شخصیت ایشونه و ایشون از دیدگاه ایشون هم یکی از مهمترین موضوعات سوره توبه بحث نفاق هست. البته متاسفانه ایشون این فرصت را پیدا نکردند که در پایان بحث سوره توبه بحث نفاق را موضوعی و مفصل بحث بکنند. یکی دیگه از مسائلی که در همین سوره مطرح است مسائل جنگ و جهاد در راه خداست و یکی هم مسئله انفاق در راه خداست. تقریبا این سه تا مهمترین محورها و موضوعاتی که اواخر نزول قرآن و در سوره توبه مطرح شده و جای توجه برای همه ما مسلمین دارد این سه موضوع نفاق، انفاق و جهاد در راه خدا. خیلی هم با هم ربط داره این موضوعات. نفاق و کفر، جهاد و دفاع از حق و در راه خدا و انفاق مال برای پیشبرد اسلام و برای رسیدگی به مستمندان و محرومان. اینا موضوعاتی است که در سوره توبه مطرح شده. بحث ما به دلیل اینکه در باب انفاق در راه خدا بود، بعضی از آیات سوره بقره را قبلا خواندیم و توضیحی دادیم. چند آیه هم از سوره توبه در این خطبه خدمت شما عرض می‌کنم. صلوات ختم کنید. در آیه 98 از آیه 98 سوره توبه شروع می‌کنیم، سریع به نکاتی که در این آیات هست، اون جنبه انفاق در راه خدا اشاراتی داریم که انشاءالله برادران و خواهران توجه می‌کنند. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما و یتربس بكم الدوائر علیهم دائرة السوء والله سمیع علیم. اعراب را که مفسرین میگن اعراب، منظور عربهای بادیه نشینه، عربهایی است که در روستا میشینن، اینا رو بهشون میگن اعراب و به عربهای شهر نشین اعراب گفته نمیشه، گاهی گفته میشه، گاهی هم عرب یا عرب گفته میشه. در این آیه میفرماد که گروهی از اعراب بادیه نشین کسانی هستند که انفاق که میکنند، اینها گروهی از منافقین اعرابن که انفاقشون را در راه خدا نوعی ضرر و زیان میبینند. علامت نفاق اینه، گروهی از منافقین اینن که برای جنگ، برای رسیدگی به دیگران، برای کمک به جامعه انفاق نمیکنن. اگر هم انفاق بکنن، انفاق خودشون را نوعی غرم و ضرر و زیان میبینن. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، اون چرا که میبخشد و انفاق میکنه این رو نوعی غرم و ضرر و زیان برای خودش میبینه، نمیدونه که اون چی که برای خدا داره اعطا میکنه در پیشگاه خدا باقی خواهد موند، برای او ارزش خواهد داشت خیلی بیشتر از اون چی که برای خود نگه میداره. این رو نمیبینه، آثار خوبش در جامعه هم نمیبینه، ولذا از دست دادن میبینه انفاق را. دید منافق و آدمهای ناصالح در بذل و بخشش برای خدا اینه که این نوعی غرامت هست، باید گیر بیفته که در راه یه پولی را خرج بکنه. اینجور نیست که با خیال راحت از مال برای خدا بگذره، خیلی باید گیر بیفته، آخرش هم ضرر میبینه برای خودش انفاق را. و یتربس بكم الدوائر، نشانه این گروه از منافقان دو چیزه، یکی اولش همینه که پول دادن برای جبهه و جنگ و جهاد و کمک به محرومان و مستمندان و جامعه را این غرامت میبینه، خیال میکنه چیزی را از دست داد، غافل از این که چیزی به دست میاره انسان با انفاق اگر قصدش خدا باشه و اگر نفاق نباشه. این یک. دوم، و یترب و سبکم و دوائر، نشانه منافق اینه که برای شما مؤمنان و معتقدان به اسلام و انسانهای پایبند به ارزشهای الهی انتظار مصیبت میکشه، دائم منتظره که به جامعه اسلامی، به مسلمین به انسانهای پاک و صالح به نظام اسلامی ضربه ای وارد بشه. دورا دور می نشینه و در انتظاره که به انسانهای صالح و نظام اسلامی و انسانهای مؤمن دائره ای وارد بشه، حادثه بدی بر اونها نازل بشه. این نشانه منافقه. انفاق نمی کنه برای خدا، خیلی مهمه. انفاق نکردن یا انفاق را ضرر دیدن، این دیدگاه منافقه. قرآن داره با ما حرف میزنه، آیات قرآن داره با ما سخن میگه، داره ما را متنبه میکنه، ما را به راه رشد و خیر و صلاح هدایت میکنه. بدانید که نشانه نفاق این است که انسان، نشانه منافق اینه که بذل را و بخشش را برای جامعه این را غرامت میبینه، ضرر میدانه. و دوم این که دائم در انتظاره که یک ضرری به مؤمنان و آدمهای صالح وارد بشه. این ابتدای آیه. علیهم دائرت و سو، خدا می فرماد که اون حادثه بد بر اونها باد. خدا نفرین منافقین میکنه. حوادث بد برای منافقان و ناصالحان نازل بشه، اونها را حادثه بد اونها را فرا گرفته. اونها نمیفهمند که در حوادث سوء قرار گرفتند، حوادث بد پیرامون اونها را گرفته. والله سمیع علیم، خدا شنوا و آگاه است. بر خدا هیچ چیزی از اون چی که در قلوب شما میگذرد، از اون چی که در قلوب انسانهای مریض و ناسالم و منافق میگذرد، خدا غافل نیست. معاذ الله، خدا شنواست در اوج شنوایی، خدا آگاه است در کمال آگاهی. این یک گروه. دقیقاً این که انفاق را شما خیال بکنید 100 تومن 50 تومن کمتر یا بیشتر، این ضرر و زیانه، این علامت نفاقه. این که در انتظار حوادث بد برای جامعه اسلامی باشید، خوشحال بشی از حوادث بد برای جامعه اسلامی، این علامت نفاق. بلا فاصله در آیه 99 از همین، در ادامه همین آیه، آیه بعد می‌فرماد و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول. در نقطه مقابل این منافقان و ناآگاهان، گروهی دیگر از اعراب هستند و انسانها هستند که این خصوصیات دارند. من یؤمن بالله والیوم الاخر، کسان دیگری هستند که اعتقاد دارند، باور دارند به خدا و روز قیامت، معتقد به خدا و روز قیامت هستند. در اعمال و رفتارشون، در حرکات و سکناتشون، در اقدامی که میکنن، در کاری که انجام میدن، ایمان به خدا و آخرت سلوحه کارشون هست. یؤمن بالله والیوم الاخر، ایمان به مبدأ، ایمان به معاد، ایمان به این که ما از خدا آمدیم، ایمان این که به طرف خدا هم در حرکتی. این یک. و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول. صلوات خصوصیت انسانهای مؤمن که نفاق در قلب اونها نیست، دقیقاً به عکسه. اون چرا که میبخشد برای خدا، برای جبهه، برای جنگ، برای جامعه، برای صلاح و سداد جامعه انفاق میکنه به دیگران و محرومان، این را به دو منظور انجام میده. هدف انسانهای مؤمن در همه کارهاشون و از جمله طبق این آیه در انفاقشون دو چیزه. در سوره بقره داشت ابتغاء مرضات الله و تثبیت هم من انفسهم، اینجا داره قربات عند الله و صلوات رسول. اونجا میفرماد که مؤمنین انفاق میکنن برای تحصیل رضایت خداوند، یک، و دوم برای اینکه عقایدشون پا بر جا بشه، خودشون قوی بشن، خودشون ساخته بشن. این دو هدفی بود که در سوره بقره آمده بود. و در سوره توبه در آیه 99 میفرماد که قربات عند الله، یکی این که انفاق میکنه برای نزدیکی به خداوند، برای تقرب به خداوند. همه کارهای مؤمن اینجوره و در انفاق هم اینجوره، قربات عند الله. دومش هم اینجا کلمه صلواتی که اینجا آمده منظور دعاست. صلوات رسول اینجا دعای پیغمبر اکرمه. مؤمن انفاق میکنه برای اینکه تقرب به خداوند پیدا بکنه و دیگری برای اینکه مشمول دعای پیامبر بشه، مشمول دعای رهبری خودش بشه. دعای پیامبر در حق امتش مستجابه، دعای رهبران صالح در حق امتشون مستجاب هست. مؤمنان انفاق میکنن تا به قرب الهی واصل بشوند، یک، و دوم تا مشمول دعای پیامبر و اولیای الهی بشن. اون رو در نظر گرفتن و لذا انفاق که میکنن خیلی راحت. الا انها قربت لهم، آگاه باشید، و این مؤمنان پاک و مخلصان در راه خدا آگاه باشند که این صدقات و انفاق و رفتار خیر و نیکوی اونها قربت لهم، اینها را به خدا نزدیک میکنه. این قدم های خیر و گام های استواری که برای خدا برمیدارند و انفاقی که برای خدا میکنند، آگاه باشند اونها را به خدا نزدیک میکنه. انها قربت لهم، سیدخلهم الله فی رحمته، به زودی خداوند مؤمنان و معتقدان به دین خودش و پایبند های به ارزش های الهی را در رحمت بیکران خودش وارد میکنه. این رحمت بیکران او که در دنیا و آخرت هست، رحمت خدا شامل حال مؤمنان در دنیا و آخرت شد. ان الله غفور رحیم، و خدا بخشنده و مهربانه. خدا با چهره مهربانی با مؤمنان برخورد میکنه و اگر کاستی در زندگی اونهاست، اگر خطایی هم از اونها صادر بشه، خدا پوشاننده است، میبخشد، عفو میکنه. بعد در آیات بعدی این یک گروهی از مؤمنان را ذکر میکنه، در آیه بعد که حالا بحث ما نیست میفرماد و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. اون مهاجرین و انصاری که پیشتازان در راه خدا بودند، اون مهاجرینی که در وقت جنگ و شکنجه ها و سختی ها در کنار پیامبر مقاومت کردند و چون کوه استوار برای انجام رسالت الهی ایستادند و از هیچ چیز نترسیدند، این سابقین از مهاجرینند. اون کسانی که به حبشه هجرت کردند، اون کسانی که به مدینه هجرت کردند، اون کسانی که سختی ها را به جان خریدند برای رسالت پیامبر مکرم اسلام. و اون کسانی هم که در مدینه به استقبال مؤمنان مهاجر رفتن، با روی خوش از برادران مهاجر خودشون استقبال کردند. این دو گروه مهاجرین و انصار که زمان پیامبر بودند، و گروه سوم والذین تبعوهم به احسان، اون کسانی که دنبال مؤمنین رفتن
دنبال مهاجر و انصار حرکت کردند. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها راضی است، اونها هم از خدا راضی اند. انسان مؤمن یک رابطه رضایت طرفینی با خدا داره، او از الطاف بیکران خدا راضی است و خدا هم از او راضی است. و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار، خدا برای این مؤمنان، برای این انسانهای مقاوم در راه خدا و پیامبر خدا پیشا پیش بهشت ها آماده کرده است. نه یک بهشت، که بهشت ها و درجات بی‌نهایت رضوان خودش را پیشا پیش برای این مؤمنان و معتقدان به رسالت پیامبر آماده کرده. ذالک الفوز العظیم، این رستگاری بزرگ است، این رستگاری جاوید است، این راه سعادت و فلاح انسانه، اون را فراموش نکنید. بعد در آیه بعد، و ممن حولکم من الاعراب منافقون، باز بر میگرده که در میان شما منافقانی وجود دارند و از درون مدینه هم از اعراب روستانشین و در حاشیه شهر منافقانی وجود دارند، هم در درون خود مدینه منافقانی وجود دارند که مردوا علی النفاق، تمرین کرده اند نفاق را، تمرین کرده اند مخالفت را. لا تعلمهم نحن نعلمهم، پیامبر تو اون منافقانه که تمرین نفاق و تفرقه را کرده اند تو اونها را نمیشناسی، ما اونها را میشناسیم. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم، ما دوبار اینها را عذاب میکنیم، این منافقان را دوبار اینها را عذاب میکنیم، که حالا این دوبار تفسیرهای مختلفی داره. ثم يردون الى عذاب عظيم، و اون عذاب دردناک و بزرگ در انتظار اونهاست. در اون آیه فرمود مؤمنان و مهاجران و انصار و سابقین در راه خدا و تابعین راستین اونها، خدا برای اونها بهشت ها آماده کرده است، و بلا فاصله در آیه بعدش برای منافقان خداوند عذاب را آماده کرده. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، یک گروه دیگری هم از مؤمنین هستند که آدم های متوسط هستند. یک گروه مهاجرین بودند که در سختی های زمان پیامبر با سلامت ایستادند. یک گروه انصار بودند که اونجور فداکاری کردند. یک گروه تابعین اونها بودند که باز درجه بالایی را داشتند. یک گروه چهارمی هم از مؤمنان هستند که اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اینها کسانی هستند که هم کار خوب دارند هم کار بد دارند، متوسط در ایمان هستند و البته اعتراف به گناه خودشون دارند، توبه هم میکنند. اصل الله ان یتوب علیه، امید این هست که خدا از این متوسط ها، از این آدم های معمولی و متوسط هم خدا بگذره. ان الله غفور رحیم، خدا بخشنده است، مهربانه. دوبار تو این آیات این تعبیر تکرار شد، هم خدا جلوه های رحمتش رو شامل حال شما مؤمنان خواهد کرد، هم خدا بخشنده است، در خطاها و لغزش ها دست شما رو میگیره و اگر خطایی صادر شد شما رو خواهد بخشید. خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تذکیهم بها، این آیات انفاق مورد نظر ما بود. اینجا خطاب میکنه خدا به نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، که پیامبر از اموال مؤمنان صدقه بگیر. این خطاب نکته جالبی داره، اصلا خطاب به رهبری جامعه اسلامی شده که برو از اموال مردم انفاق را بگیر، صدقات را بگیر. حالا یه نمونهش زکات هست که بعضی از فقها به همین تمسک کردن، برای اینکه حاکم شرعی میتونه مجبور بکنه بفرسته دنبال افراد که زکاتتون رو بدید. حالا اون جنبه فقهیش رو کار ندارم. این که رهبری الهی و پیامبر اسلام دعوت بکنه به این که صدقاتتون رو بدید، صدقه هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو، این دستور خداست. خذ من اموالهم صدقه، برو سراغ اونها، مردم را و جامعه را دعوت بکن که صدقات را بدن، حقوق واجبشون را بدن، حقوق مستحب را ادا بکنن. تطهرهم و تذکیهم بها، با این صدقاتی که جامعه میده، با این هم جنبه روانی عادی داره، هم جنبه های غیبی و ملکوتی داره. دعای پیغمبر جامعه را آرام میکنه، دعای پیغمبر قلبها را مطمئن میکنه، دعای رهبری اسلامی دلها را به هم پیوند میده، نزدیک میکنه و از تفرقه ها دور میداره. والله سمیع علیم، دوباره در همین آیات با فاصله چند آیه میفرما سمیع علیم، خدا شنواست و آگاه. علم یعلمو ان الله و یقبل توبت عن عباده، اینا یه نکته جالب دیگری در انفاق هست، و یأخذ الصدقات، آیا نمیدانند این مردمان که خداوند توبه را از بندگانش قبول میکنه؟ پس چرا راه خطا میرن؟ برگردن به راه خدا، خدا پذیرای توبه اونها. و یأخذ الصدقات، این صدقاتی که شما میدید این را خدا میگیره. خیلی عجیبه، دست پیامبر و دست محروم که صدقات شما را میگیرند، یا برای رفع محرومیت یا برای جهاد در راه خدا، اینها دست خداست که داره از شما صدقات را میگیره. دست خداست، خدا صدقات را میگیره. من ازا میگم دست خودت را ببوس بعد از صدقه، چون دست را به دست خدا سپردی، خدا صدقات را میگیره. که در روایات هم بر اساس همین آیه روایات متعددی نازل شده، وارد شده، و ان الله هو التواب الرحیم، و خدا پذیرای توبه و دارای رحمت بیکران خودش هست. خدایا تو را به اولیای خودت و به مقربان درگاه خودت تو را سوگند می‌دهیم، به ما توفیق آشنایی با قرآن و معارف الهی و عمل به آنها و دوری از نفاق و حفظ ارزش‌های الهی و وحدت و انسجام را عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حي حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و شفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله و لزوم امره و مجانبت نهیه. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، دوری از گناه و معصیت و عمل به دستورات و وظایف الهی و دور شدن از هواها و حواجس نفسانی و تهذیب و تزکیه نفس سفارش و دعوت می کنم. خدایا تو را به حق این روز و این عید مبارک مسلمین، روز جمعه که عید است برای مسلمین، تو را قسم می دهیم که ما را در راه خودت و در راه اولیای خودت ثابت قدم بدار. در این خطبه ابتدا لازم است همه ما به درگاه خداوند شکر و سپاس خودمان را تقدیم بداریم بر نعمتهای بیکران خودش و باران رحمتش در این سال که به حمد الله این منطقه کبیری و منطقه تشنه و نیازمند به این نعمت بزرگ الهی در این سال مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفت و بارندگی مطلوبی واقع شد و وظیفه همه ماست و جایی بهتر از اینجا نیست که با همه وجودمان، با همه زبانی که داریم، از صمیم قلب خدایا به درگاه تو حمد و سپاس میکنیم، تو را شکر میگذاریم بر نعمتهای بیکرانت و انشاءالله که مردم هم با ایمان خودشون، با اعتقاد خودشون، با وحدت خودشون انشاءالله و با پایبندیشون در راه ارزشهای الهی انشاءالله این ایمان، این لطف و عنایت خدا را همواره حفظ خواهند کرد. مطمئن هم باشید تا شما در راه خدا باشید و برای خدا اقدام بکنید، خدا هم به شما لطف خواهد کرد. خدا را سپاسگزاریم و انشاءالله باز هم جامعه ما از عنایات و الطاف مادی و معنوی و باران رحمت خودش بهره‌مند بشود. همینجا نکته دیگری هم که لازم است تذکر بدم و هفته قبل بهش اشاره شد، مجدداً هم تکرار میکنم، هفته جشن نیکوکاری است در پایان سال و در آستانه ایام تعطیلات و وقتی که به هر حال خانواده های محروم در انتظار کمک های شما هستند و باید به نحو آبرومند به اونها رسیدگی بشه و در این هفته در پایان سال هفته‌ای قرار داده شده که کمیته امداد بهزیستی و خود مردم اقدام می‌کنند برای توجه به محرومان و مستمندان، برای رسیدگی به افراد دیگه در آستانه این سال و مجدداً هم بر اساس همون عرایضی که در خطبه اول داشتم عرض می‌کنم که خوبی جامعه اسلامی اینه که همه به فکر باشند، اونهایی که دارن به فکر اونهایی که ندارن باشند، متوسطین به فکر ضعفا باشند و همه سال باید این فکر رسیدگی به دیگران، برادری، مواسات و یک دستی و همدلی در همه سال باید وجود داشته باشه و در این مدت و در آستانه تعطیلات نوروز این توجه بیشتر باید باشه که امیدواریم هم خود برادران کمیته و بهزیستی فعال باشند در جمع آوری و هم خود شما و مردم و کسانی که میتونن در حد امکاناتشون و اونهایی که بیشتر میتونن انشاءالله بیشتر توجه بکنن که در جامعه اونجور فقر و فلاکت واقعا دیده نشه. نمونه هایی که گاهی انسان میبینه دل انسان را به درد میاره. و البته نظام ما و دولت ما و مسئولین ما فکر این مسئله هستند، اما مشکلات زیاده. نباید بی انصافی کرد و همه چیز را زیر سوال برد و مایوس کرد مردم را. باید کار کرد و البته کار مشکله. مردم باید هوشیار باشند و انشاءالله خدا هم لطف میکنه. این یک نکته بود. نکته دیگر هم هفته منابع طبیعی بود که باز توصیه‌ای که لازم عرض بکنم، مقام معظم رهبری هم معمولا این توصیه را دارن. ما نسبت به سلامت جامعه خودمون از نظر منابع طبیعی و امکانات درخت و کشاورزی در حدی که امکان داره با رعایت اصول علمی و صرفه‌جویی باید حفظ بکنیم، برای اینکه محیط زیست ما یه محیط سالمی باشه و از اون مشکلات روحی و روانی و جسمی دور باشیم. ما توجه به این نکات هم باید داشته باشیم. به هفته منابع طبیعی برای اینکه توجه به کشاورزی، به توسعه فضای سبز و به سلامت محیط زیست انشاءالله بیشتر باشه. و در نکته دیگری هم که حالا این هفته و هفته آینده عرض خواهم کرد، در پایان سال هستیم و در آستانه سال دیگر هستیم و طبیعتاً ما باید کارنامه خودمون در طول سال بهش نگاه بکنیم. نظام ما یک نظام مظلومی در عالم هست، یک نظام الهی و تنها نظام الهی است در عالم که مورد ظلم ها و ستم های زیاد قرار گرفته. و در درون جامعه ما باید هوشیار باشیم، هم برای حفظ ارزش ها، هم برای انسجام و وحدت. جامعه ما نیاز به این ارزش ها داره. در همین هفته آینده من تاریخ رو که میخوندم، مناسبت فتح اندلس داره که گاهی هم در سالهای قبل بهش اشاره ای کردم. سرنوشت اندلس، اسپانیای امروز، برای مسلمین واقعا جای تأمل و درس های زیاده. وقتی که اسلام رشد پیدا کرد و در مسیر ترقی و پیشرفت رفت تا اروپا را فتح کرد و سرزمین اسپانیا آمدند زیر حکومت اسلامی و در اونجا یک حکومت بسیار مترقی، روشن و عالی اسلامی در اونجا برگزار شد و برپا شد و سالها در اونجا در قلب اروپا یک کشوری زیر سایه اسلام و زیر پرچم اسلام بود و یک جامعه الهی اسلامی با ارزش‌های الهی، با وحدت و انسجام در اونجا حاکم بود. و دشمنها هم وقتی که خواستن اون را از بین ببرند، شروع کردن به نفوذ دادن فساد، فحشا و منکرات. در تاریخ اندلس و اسپانیای امروز آمده که اولین نقطه‌ای که شروع کردن از این چند محور بود. یکی این بود که مفاسد را و فحشا را گسترش دادن، زنهای فاسدی را از نقاط دیگه وارد کردن در اون کشور، مشروبات الکلی را توسعه دادن، بی بندوباری اخلاقی را توسعه دادن. و یه وقتی یک جامعه الهی منسجم قوی پایبند به ارزش‌ها را با ناآگاهی، با غفلت، با بی‌توجهی کشندن به ورطه مفاسد و منکرات و فحشا و بعد هم دشمن وارد شد. برادران و خواهران، نظام اسلامی ما امروز همون وضع را داره. دشمن ما را در مراحل گوناگون، در جنگ 8 ساله، در جنگ‌های داخلی، در توطئه گروهک ها، در انواع توطئه ها شما ملت را آزموده و شما را نفوذ ناپذیر یافت، شما را ملتی مقاوم یافت، نظامی را الهی یافت. خیلی شهدای ما و عزیزان ما برای حفظ این اسلام حرکت می‌کردند و عاشقانه در راه خدا به شهادت می‌رسیدند. دشمن کجای این صف را می‌تونست درش نفوذ بکنه؟ این دست خدا بود، این ید الله بود که بالای دست شما بود و حافظ و نگهبان این نظام اسلامی بود و انسجام شما در پرتو اون بود. امروز از شیوه های دیگه داره دشمن استفاده میکنه. امروز دشمن همون تجربه تاریخی که مستکبرین برای شکستن صفوف مؤمنان ازش استفاده کردن داره استفاده میکنه. در قضیه اندلس، یک سرزمین پرشکوه و مقتدر اسلامی در قلب اروپا که چند قرن نظام اسلامی اونجا حاکم بود، هیچ راهی نداشتن. یه جامعه‌ای پر از علم، دانش، پیشرفت، معنویت، رشد، سعادت بود. وقتی که خواستن این جامعه رو بشکنن، آمدن فحشا و منکرات را آوردن، آمدن نغمه های مأیوس کننده برپا کردن، تفرقه ها ایجاد کردن، قلب ها را از هم جدا کردن و با این سپاه یأس و نومیدی و تفرقه و دور شدن از ارزش ها و توسعه فحشا و منکرات این مسائل پیدا شد. ما باید به گوش باشیم. ادارات ما، اصناف ما، جامعه ما، دانش آموزان ما و آحاد ملت در این بره باید حساس باشن. ما ملتی هستیم که در صحنه‌های دیگه مقاوم بودیم، نفوذ ناپذیر بودیم، در انتخابات ها، در رفراندوم ها، در رأی گیری ها، در جنگ بزرگ، در برخورد با دشمنان اسلام شما بودید که پیشتاز اسلام بودید، فرزندانتون رو دادید، افتخار برای خودتون کسب کردید. شما و نظائر شما در سراسر کشور بودند که انقلاب رو حفظ کردن. اما امروز یک چیز دیگری وارد کار شده که نتیجه اون اینه که ما روزی نگاه بکنیم ببینیم دختران ما به مهلکه های فساد افتادن، روزی نگاه بکنیم فساد، فحشا و منکرات که آمد، فقر و فلاکت هم میاد. جامعه اسلامی جامعه ایست که اگر فقر در اون گسترش پیدا بکنه مفاسد میاد، اگر مفاسد بیاد فقر میاد، و اگر اینها بیاد تفرقه ها و اختلاف ها میاد و عاقبت یه وقتی ممکنه معاذالله نگاه بکنیم بریم همه چیز از دست دادیم. خیلی باید هوشیار بود، خیلی باید پایبند مقررات و ضوابط اخلاقی بود. این ودیعه ای که دست من و شماست، این ودیعه ای که امروز دست مسئولین ماست، این ودیعه ای که دست کسانی است که در ادارات و بازار و کوچه ها و مراکز علمی و صنعتی و اقتصادی سپرده شده است، این به بهای ارزانی به دست نیامده. این به بهای مظلومیت شهدای عزیز ما، جانبازان ما، آزادگان ما، ایثارگران ما، ملت متحد و منسجم ما به دست آمده. این به بهای خون دلهای امام و بزرگان دین ما به دست آمده. این به بهای شهادت شهدای بزرگ ما به دست آمده. مبادا که با ناآگاهی، با مأیوس کردن مردم، با نغمه های نفاق افکنانه، با نغمه های مأیوس کنانه، ما خودمون با دست خودمون این همه افتخار رو از دست بدیم. بارها عرض کردم اشکال ممکنه در کار باشه، اما متاسفانه گاهی اون همه خوبی ها، اون همه پیشرفت ها را گاهی بعضی همه را نمی بینن، همه را پشت گوش می اندازن. آخر این نظام اسلامی چقدر باید مظلوم باشه؟ اینقدر یک نظامی که در توطئه ها، در جنگ، در این مشکلات بوده اینجور کار کرده و بعد ادعای بگن کار نشده، مأیوس بکنن. والله این بزرگترین گناهی است که در پیشگاه خدا نمیشه اون رو جواب داد. چطور میشه پاسخ خون شهدا و امام را داد، امامی که اون جور روی نظام تاکید میکردن؟ ما در شرایط عادی نیستیم، ما در شرایطی هستیم که سالهای 10-12 سال دیگه ما نفت نداریم که این کشور را بچرخونیم. باید این کشور را ساخت، باید این کشور را با رعایت ارزش ها، با توجه به اون ملاک ها و معیار ها ساخت. ما پاسخ نداریم اگر بی توجه به این مسائل باشیم. به هوش باشیم، انسجاممون را، وحدتمون را که اهم امور در جامعه است، ارزش های الهی، اخلاق اسلامی که شهدای ما برای اون به شهادت رسیدن، اینها رو به سادگی از دست ندی. ایثارگران ما، حزب الله ما، جانبازان ما، خانواده های معظم شهدا، اینها خودشون را از این انقلاب میدانند، این انقلاب از اونهاست، اونها پیشتاز این راه هستند. در همین سال گذشته دنیای اسلام رو ببینید چه بلیات و مصیباتی داشته. مگر نمیبینید که در افغانستان چه توطئه های خطرناک مرموزانه برپا کرده اند اونجور گروه هایی که مقابل قدرت استکباری شوروی ایستادن، اینجور اینها را از بین بردن، اینجور تو جان هم افتادن، به این شکل خودشون نیروهای خودشون را به تحلیل بردن. برای اینکه ولایت و رهبری، برای اینکه وحدت و انسجام را فراموش کردن، برای اینکه اون حبل متین ولایت و رهبری را از دست دادن. اون مسیر رهبری و ولایتی که تعیین میشه و از مجاری مشخص خودش اعمال میشه، اون باید ملاک وحدت جامعه باشه. اوائل رهبری مقام معظم رهبری، خب کسانی خامی کردن، یه عده هم ناآگاه بودن، یک عده هم مغرض بودن پشت صحنه و در مسئله ولایت رهبری خللی میخواستن ایجاد بکنن. مقام معظم رهبری با اینکه خودشون ولی امرن، فرمودن من اول مدافع ولایت فقیه هستم. برای اینکه امام همین رو میفرمودن، ولایت فقیه و رهبری نظام اسلامی و نظام اسلامی چیزی است که همه ما اون را باید محور بدانیم و مجرای اعمال اون هم ولایت و رهبری است و مجاری است که تعیین میشه. اون باید ضابطه وحدت و انسجام جامعه باشه. ما همگان باید پاسدار حریم اون ارزش ها و حریم ولایت و رهبری باشیم. همه کارهامون در این راستا و برای این جهت باید باشه. یه عده‌ای راه بیفتن، حرف بزنن، جوری تخم نفاق و تفرقه را بیفکنن، جوری القاء بدبینی بکنن، این پیش خدا باید جوابش رو بدن. هر که هر جا اشغال میکنه که معاذ الله جایی رشوه است، باید جلوش گرفته بشه. معاذ الله جایی تخلف اداری است، جلوش باید گرفته باشه، بایدم انتقاد کرد. جایی خلاف ارزش ها عمل میشه، باید انتقاد بشه. اما در مجموع مصالح کلی باید سنجیده بشه. باید اون خدمات بزرگ نظام و انقلاب گفته بشه. کجای دنیا بوده یه نظامی تو این گرفتاری ها در بعد از انقلاب اون همه شهر رو گاز بدن؟ که همین روزها گازرسانی به همین مناطق هم خودش شروع شده. اینا چیزی نیست، ما برای یه چیزهای خیلی بالاتر حرکت میکنیم. اما متاسفانه گاهی همین چیزها مورد غفلت واقع میشه، دل انسان را به درد میاره. و ما در همین سالی که گذشت در اروپا اونجور مسلمان های بوسنی و هرزگوین رو بر سرشون آوردن، الان هم در صدد حذف و محو اونها هستن. در فلسطین اونجور، در تاجیکستان اونجور، در شهر کشورهای دیگه اونجور. و ما یه وقتی غافل بشیم از کلیت نظام و مسیری که ولایت و رهبری تعیین کرده، مسیری که از اونجا باید ما الهام بگیریم، اگر از اون خط استوار غافل بشیم و موازین اخلاقی، معیارهای الهی را زیر پا بگذاریم، روزگار سختی برای ماست، مسئولیت دشواری داره. ما موظفیم مصالح نظام را، وحدت و انسجام را و رعایت مصالح الهی را نصب العین خودمون قرار بدیم و پایگاه نماز جمعه و این صفوف یک پارچه باید حافظ این خط و حافظ این محور و مرکز وحدت جامعه باشه که به حمدالله هست و شما آگاهید، شما بینا هستید. امیدواریم که خداوند باز هم الطاف و عنایات شامل حال این ملت قرار بده. انشاءالله این ملت امروز هم در یک صحنه بزرگ دیگر باز هم موفق خواهند شد و یک تابلو زیبایی دیگر از اطاعت از رهبری و از اقتدار و شکوه نظام اسلامی انشاءالله در این کشور به نمایش گذاشته خواهد شد. و دشمنان اسلام انشاءالله در برابر صفوف متحد شما انشاءالله مأیوس خواهند شد. برای شفای مریضها، رفع گرفتاری مسلمین و بعضی از مریضان مورد نظر چند مرتبه آیه شریفه عمن یجیب را تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. عمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. عمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. عمن یجیب المضطر اذا دعاه. عمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألك اللهم و ندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا قلب های ما را منسجم و پر از ایمان به خودت قرار بده. خدایا گام های ما را در راه خودت استوار بدار. خدایا ما را پایبند مصالح اسلام و ارزش های الهی ثابت بدار. خدایا سلام های خالصانه ما را در این روز جمعه به محضر مبارک شهدای اسلام و روح مطهر امام به حضرت بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. ما را ادامه دهنده راه شهدا و امام عزیز قرار بده. اموات و گذشتگان ما را مشمول مغفرت واسعه خودت قرار بده. گرفتاری مسلمین را مرتفع بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدایا ضمن سپاس بر نعمتها و بارانت باز هم باران رحمت و لطف و عنایت و تفضلاتت را بر ما نازل بفرما. ما را و امت ما را با حفظ وحدت و انسجام در همه صحنه ها ثابت و روسفید قرار بده. خدایا خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را محافظت بفرما. بار دیگر سلام های خالصانه ما را به محضر مولای من حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله وفاء احوا سنقرئك فلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
قنوت. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا فمن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره.
الله أكبر يا الله ركوع يا الله